صفحه 246. گر در ازل تفاوت ذات و عرض نبود، این قصه سیاه و سپید آخر از کجاست؟ این کودکان دگر ز چه کافور گونه اند؟ تنها رخ من است که هم رنگ توتیاست. مادر گریست لختی و گفته ای عزیز دل، در کار حق مپیچ که کارش ز ما جداست. جرم سیاهی از پدر و مادرت مبین، تقصیر بنده نیست، سیاه کاری خداست. اعجاز گویند بر رخت اثر سالک است و من گویم خدا برای من اعجاز کرده است. یعنی به گوشه رخ نازکتر از گلت جایی برای بوسه من باز کرده است. صفحه 249. چهار شهر تبریز است و کوی گلستان. ماه آبان امسال سه مجمع علمی همراه داشت که هر سه دخور توجه بود. توضیح حاشیه: یادبود خواجه رشید الدین فضل الله همدانی، سال 1348 شمسی، نوامبر 1969 میلادی. ادامه متن. کنگره‌ای در باب تاریخ ایران پیش از هخامنشی، کنگره‌ای در باب فردوسی و فرهنگ ایران که این هر دو زیر نظر وزارت فرهنگ و هنر به راه افتاده بود، ولابد در باب نتایج آن آنچه باید بگویند خواهند گفت. مجمع سوم جلسه‌ای بود که به یادبود خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی، وزیر و طبیب و مورخ عصر مغولی، فراهم آمد. این مجمع را وزارت علوم و دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز اداره می‌کردند و ایرج افشار کنگره آرای آن بود. یک هفته تنی چند از اهل تحقیق داخلی و خارجی برگرد هم نشستند و مقالاتی در باب خواجه رشید خواندند و روی هم رفته نتیجه آن بیشتر از آن بود که انتظار می رفت و خرج آن ظاهراً کمتر از آن بود که اقتضا می کرد. این که چرا قرعه بزرگ داشت در این سال به نام خواجه رشید برخورده بود بنده گفتگویی ندارم و آرزویم این است که هر که در این ملک قلمی یا قدمی زده که خیر جامعه در آن بوده، به هر حال روزی نامی از او به میان آید. مسئله مهم این است که این بزرگداشت اگر به خاطر خواجه رشید بود، دو نتیجه دیگر هم داشت. نخست اینکه ما شناختیم مردانی را که در گوشه و کنار دنیا، نه به خاطر پول و نه نام و نه ترس از خواجه، عمر خود را صرف تحقیق در آثار او کردند. از آن میان، فی‌المثل آقای کارل یان را توان نام برد که سال هاست به تحقیق و طبع جامع و تواریخ پرداخته. از سال 1940 میلادی 1319 شمسی و امروز در سنین بالا باز هم مشغول طبع قسمت چین و هند جامع و تواریخ است. مردیست اهل چک اسلواکی مقیم هلند با قیافه ای شبیه وایکینگ ها و خدا مصر رشیدالدین را در دلش افکنده است. آیا می توان در خدمت خالصانه او تردید کرد؟ یا آقای اشکولر خبرشناس آلمانی، یا آقای بایل انگلیسی، یا آقای علیزاده باکویی و بالاتر از همه مستر کونت لوتر آمریکایی، جوان به سال تازه و به خرد پیر، خود به چه امید و به چه آرزو دل در جامع و تواریخ بستند. این خود نکته ایست که باید در جاذبه رشیدی جستجو کرد. نکته دوم آن که ما دانستیم که با وجود چند صد سال سابقه عناد و کدورتی که بر خاورمیانه سایه افکنده است، باز هم هستند نقاط اتکا و پایگاه‌های معنوی که دل‌های ترک و تازیک و هندو عرب را به هم پیوند می‌دهند و این نکته ای است قابل توجه و در خور امعان نظر. ما و همسایگان به هر حال اگر ده‌ها وجه افتراق داشته باشیم، باز هم صدها وجه اتحاد در میان داریم که هر یک از آنها کافی است جان‌های مردان خدا را به هم متحد کند. کار به سیاست بی پدر و مادر نباید داشت. این سیاست سال‌هاست که می‌کوشد همه را از هم برماند. خط این یکی را از زبان آن یکی جدا می‌کند. زبان این را با آن بیگانه می‌سازد و مرز این یکی را با آن یکی یا در هم می‌ریزد و یا شخ می‌زند و از میان صدها و هزارها فتنه برمی‌انگیزد. اما هنوز هم بوی آشنایی هست. اگر عداوت و جنگ است در میان عرب، میان لیلی و مجنون همیشه صلح و صفا است. این ممکن است که مردم افغانستان نصف مجالات خود را به زبان پشتو بخوانند و نصف دیگر به زبان پارسی، اما آیا می شود هنگامی که بایون خواننده مشغول خواندن غزل حافظ است جلوی سرور گویا را گرفت و از بوسیدن دهان مرضی ممنوع ساخت؟ توضیح حاشیه: این دانشمند بزرگ افغانی سال پیش مرحوم شد. پیرمند در کنگره باستانشناسان وقتی مرضیه شعر حافظ را خواند، چنان تحت تأثیر قرار گرفت که از جای بلند شد و روی سن پرید و دهانش را غرقه بوسه کرد. ادامه متن. ترکیه ممکن است که قرن‌ها خط خود را به جای فارسی خط لاتین نگاه دارد، ولی آیا برای او امکان دارد که از دیوان فارسی سلطان سلیم پادشاه مقتدر خود که به پارسی شعر می‌گفت چشم بپوشد و آن را کنار بگذارد؟ در همین مجمع عثمان توران دانشمند ترک شرکت داشت و در باب رشیدالدین فضل‌الله و تاریخ ملل ترک با شکوه و جلال تمام به زبان فرانسه سخن گفت. اما همین عثمان توران مصحح مسامرت الاخبار است و کتاب را به فارسی چاپ کرده، منتها ناچار شده حواشی را به خط لاتین و به زبان ترکی بنویسد. آیا انجمن تاریخ ترک می تواند یا حاضر است از شاپ چنین کتابی که به زبان فارسی است چشم بپوشد؟ ما می دانیم که شاه اسماعیل اول به زبان ترکی شعر می گفت و باز می دانیم که وقتی علی قلی بیک به حضور شاه سلیمان آمد، شاه سلیمان به او گفت خوشگلدی صفا گتیردی. همچنین می دانیم که محمود افغان وقتی به شاه سلطان حسین رسید به فارسی صریح صحبت کرد و سلام علیک این دو به فارسی صورت گرفت. رجوع شود به کتاب سیاست و اقتصاد عصر صفوی تألیف نگارنده صفحه 259 و 348. باز می دانیم که نادرشاه وقتی در دشت مغان تاجگذاری کرد و از اکناف عالم برای تبریک به حضور او آمدند، هنگام ملاقات با خلیفه ارامنه نادرشاه چنین احوال پرسی کرد. خوشگل میرسن خلیفه، یخچی سن چاق سن، یولدا آزار، چکمیش سنوشدان زردان، چون دیر اختیار کیش سن چختن گل میرسن. توضیح حاشیه: یعنی خلیفه جان خوش آمدی، چطوری، خوب هستی، سلامتی، زحمت زیاد زمستان را در راه تحمل کردی پیر مرد، خیلی وقت است آمدی. یادداشت‌های ابراهام گاتوقیکوس صفحه 70 ترجمه سپنتا. ادامه متن. صفویه و نادر به ترکی حرف زده اند و محمود به فارسی. من نمی دانم اگر کانال بوسفور را هم در اختیار ما بگذارند، آیا حاضر خواهیم شد جملات نادر و اشعار شاه اسماعیل یعنی دیوان خطایی را از تاریخ ادب خود بزداییم؟ و یا اگر ما چند تا از شاه‌های نفس مسجد سلیمان را به ابدالی ها بدهیم، آیا آنها حاضرند واقعی برخورد و سخنان فارسی محمود را از تاریخ خود حذف کنند و یا چند جمله پشتو جایان بگذارند؟ توضیح حاشیه: در ضمن این همه آثار سبک و سنگین که دستگاه‌های رسمی ما چاپ می‌کند، هیچ کس به فکر نیفتاده است که اقلاً می‌توانستند به جای بسیاری از آن خزعبلات، دیوان شعر فارسی سلطان سلیم را چاپ کنند. تا لااقل یک تن امروز بداند که 400 سال پیش در آن طرف بوسفور هم پادشاهانی بودند که افتخار می‌کردند که به فارسی شعر گفتند. دیوان شاه اسماعیل را خوشبختانه یا بدبختانه روس‌ها در باکو به حدی خوب چاپ کردند که ما وظیفه‌ای نداریم جز آنکه از روی آن افست کنیم. ادامه متن. شاید عوارض سیاسی ایجاب کند که به فرض محال عراق یک روز باقی مانده طاق کسرا را با خاک یکسان کند، ولی آیا هرگز خواهد بود که قصیده معروف بختری در وسط مدائن از دیوان او و یا مسند بخاری از مکتب فرهنگ اسلامی محو و حذف شود؟ وقتی قرار باشد ریشه و جای پای امپراتوری عظیم ترک و مغول را در جامع تواریخ و راحت و سطور و تاریخ میرزا محمد ابراهیم خبیسی جستجو کنند و این کتاب ها همه به فارسی است، عناد با زبان فارسی به بهانه های ناسیونالیستی موجه به نظر نمی رسد. زبانی که تنها تذکره شعرهای کشمیرش 5 جلد 500 صفحه‌ای شده است. توضیح حاشیه: این تذکره را آقای حسام الدین راشدی دانشمند پاکستانی به چاپ رساندند. ادامه متن. مضافن که به قول ویلدورانت نژادها تمدن را نمی‌سازند، این تمدن است که نژادی و ملتی را هستی می‌بخشد و همه ما به خوبی می‌دانیم که تمدن خاورمیانه را همه ملل خاورمیانه به وجود آوردند. صحبه هیچ کس بیشتر از دیگری نیست. ما که به نوبه خود هرگز به بهانه‌های سیاسی از فرهنگ و تمدن گذشته خود قهر نمی‌کنیم و به فرض محال اگر زبان عربی از صفحه جهان محو شود، هرگز حاضر نیستیم از آثار الباقیه و مال الهند بیرونی که به زبان عربی است چشم بپوشیم. دیگران خود دانند و انصاف خود. با این مقدمات گمان من آن است که هنوز وسایل و مواد اصلی تفاهم فرهنگی مشترک میان ملل خاورمیانه از میان نرفته است و کاش روزی سیاست نفاق افکن توجه خود را به این منبع عظیم فرهنگی مشترک معطوف سازد و وسایل همدلی همزبانان قدیم را فراهم نماید. خواجه رشیدالدین فضل الله یکی از این وجوه مشترک است. او طبیب بود و با این وسیله به درگاه خان مغول تقرب جست و تا مرحله وزارت رسید و بر کشوری از حوالی جیهون تا دیار مغرب و از رود ترک تا دریای پارس وزارت کرد و سپس تاریخی نگاشت یا برایش نگاشتند که امروز یکی از منابع کلی تاریخ همه ملل و کشورهایی است که هر یک برای خود جداگانه کیا و بیایی دارند و فلسفه تاریخی برای حیات خود می‌جویند. بی خود نبود که استاد زکی ولیدی طوقان اصرار داشت خواجه رشید را بیش از آن که مورخ ایرانی و همدانی الاصل بشناسد، یک مورخ بین المللی بداند و مقام او را از اختصاص به یک کشور به مرحله جهانی بالا ببرد. این استاد حق داشت، زیرا شخص طوقان اگر تاریخچه همان جمهوری قلماقستان را هم که روزی ریاست جمهوری آن را داشت و بعد از دست کمونیست‌ها ناچار شد از آن چشم بپوشد و به ترکیه پناه ببرد، می‌خواست بنویسد، ناچار باز هم می‌بایست از قسمت تاریخ ترک خواجه رشید استفاده جوید. و جالب‌تر از آن اینکه همین استاد سال خورده با اینکه سخنرانی خود را به زبان انگلیسی شروع کرد، اما کم کم ناچار شد قسمت دوم آن را به زبان ترکی و بالاخره قسمت آخر را به زبان فارسی ایراد کند. درست نمونه و مصداق و مجسمه زنده فرهنگ خاورمیانه. جلسات خواجه 4 روز در تهران و 2 روز در تبریز برقرار بود. صبح ها از 8:30 تا 12 و عصر ها از 3 تا 6 و در این مدت علاوه بر پیام های رسمی و خطابه های تشریفاتی پس از آن که استاد مجتبی مینوی به ریاست کنگره و حق به جای خیش نشست، استادان بعد از آن به سخنرانی پرداختند. توضیح حاشیه. در این میان تنها نطق وزیر علوم و آموزش عالی بود که از جنبه تشریفاتی خارج شد و اطلاعاتی بسیار دقیق و جالب دربار داشت. اشپولر برتولد، سیاست رشیدالدین، افشار ایرج، یزد و رشیدالدین، باستانی پاریزی محمد ابراهیم، داستانهای رشیدالدین، تبریز، بایل جان، اهمیت تاریخ رشیدالدین در تحقیقات مربوط به مغول، بیانی شیرین، بررسی اوضاع اجتماعی ایران از خلال جامع التواریخ، توران، عثمان، رشیدالدین فضل الله و تاریخ ملل ترک، حبیبی عبدالحی، روزگار و آثار و شخصیت نیکوکار رشیدالدین، دانشپژوه محمد تقی، سوانح الافکار رشیدی، زریاب خویی عباس، نکاتی درباره زندگی رشیدالدین در تبریز، ستوده حسین قلی، عوائد و درآمدهای خواجه رشیدالدین و کیفیت مصرف آن، سلیم غلامرضا، تعلیم و تربیت در ربع رشیدی، شهیدی جعفر، سبک نثر فارسی رشیدالدین، طوقان زکی ولیدی، آثار فلسفی و اجتماعی رشیدالدین، علیزاده عبدالکریم، آثار رشیدالدین در اتحاد جماهیر شوروی، فروزانفر بدیع‌الزمان، بعضی اطلاعات تازه درباره رشیدالدین، لوتر، کانت، سلجوق‌نامه و جامع التواریخ، تبریز، محقق مهدی، رشیدالدین در دفاع از غزالی طوسی، مرتضوی منوچهر، تبریز در عهد رشیدالدین، تبریز، مشکور محمد جواد، ربع رشیدی، مینوی مجتبی، تنگ سوق نامه، نصر سید حسین، اهمیت رشیدالدین از لحاظ تاریخ فلسفه و علوم اسلامی، نظامی خالق احمد، رشیدالدین و هند، یان کارل، آشنایی مغرب با رشیدالدین، یوسفی غلام حسین، انعکاس اوضاع اجتماعی در آثار رشیدالدین. ادامه متن. مجموع علمی و تحقیقاتی درباره رشیدالدین فضل الله همدانی باز ما را متوجه یک نکته اساسی کرد: تخصص، آنچه که امروز در ایران نیست و یا اگر هست اندک است. تاریخ ایران متخصص می‌خواهد. تا وقتی که دکتر در تاریخ اسلامی باید درس دوران ماد را بدهد و تا زمانی که مدرس عهد هخامنشی مجبور است برای عصر مغول کنفرانس تهیه کند و تا روزگاری که معلم تاریخ دانشگاه ناچار باید جعبه 1000 پیشه باشد، کار علمی به معنای واقعی در این مملکت محال است. ما بیش از 1700 سال تاریخ مدون قبل از اسلام داریم و حقا میبایست اقلن 10 تن متخصص ایرانی در این رشته در جشن‌های شاهنشاهی شرکت کنند. مطالعه آرشیف‌های تاریخ استانبول که مربوط به 300-400 سال اخیر تاریخ ایران است، لااقل 3 نفر حاضری عراق می‌خواهد که شب و روز کار کنند و مسائل مربوط به صفویه و قاجار را از آن استخراج و مدون کنند. همین انبار پوسیده‌های وزارت خارجه و دارایی و بیوتات خودمان چیزها دارد که هنوز معلمان تاریخ رنگ آنها را ندیدند. تنها خواندن یک دوره کامل همین جامعه و تواریخ یک متخصص مکمل می‌خواهد. این متخصصان کی و چگونه و در طی چه سالهایی باید تربیت شوند معلوم نیست و چه دستگاهی می‌تواند به این امر اقدام کند من نمی‌دانم. من فقط این را می دانم که خودم چیزی نمی دانم و از پرحرفی هایی که بعضی اوقات می کنم به نظرم می رسد که همین را هم نمی دانم. جلسه افتتاح در سالن ابن سینای دانشکده پزشکی شروع شد. شاید برای اینکه خواجه رشید قبل از هر چیز طبیب بوده است. جلسات بحث دیگر که در دانشکده ادبیات تهران بود، لابد از این جهت که جامع التواریخ یک کتاب بزرگ تاریخی و در این حال ادبی است و خواجه رشید هم ادیب بود و هم مورخ. جلسات تبریز در سالن دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز فراهم آمد. این را دیگر لابد باید به حساب ذوق آقای دکتر مرتضوی رئیس دانشکده ادبیات تبریز گذاشت. چه او بهتر از هر کس می دانست که خواجه رشید بزرگترین ملاک زمیندار عصر خود بود. ثروتی که آقای دکتر حسین قلی ستوده برای خواجه رشید برشمرد، به قول آقای محیط طباطبایی آدم را به یاد افسانه اوناسیس و راکفلر می‌اندازد و وقف‌نامه ربع رشیدی شامل املاکی بوده است در موصل و مراغه و مرند و اصفهان و شیراز و یزد و بعضی نقاط دیگر مثل هند و یمن. از مقاله محمود عرفان در یادنامه دینشاه ایرانی و حتی پسر خواجه رشید الدین که حاکم بم بود، به قول خود خواجه رشید الدین بر متوطنان بم آن فرزند دست تقلب دراز کرده بود و ایشان را در بوته آز بر آتش نیاز می گدازند. به نقل از حاشیه جغرافی کرمان چاپ چهارم صفحه 188. و در نامه‌ای که به مجدالدین پسر دیگرش نوشته می‌گوید که 1000 بنده، 500 غلام و 500 کنیز به نام باغ فتح‌آباد و 200 بنده، 100 غلام و 100 کنیز جزء جمع باغ رشیدآباد ثبت گردید. بدین طریق گمان من آن است که مناسبت تشکیل مجمع خواجه در سالن دانشکده کشاورزی تبریز روشن شده باشد. توضیح حاشیه پتروشسکی، کشاورزی و مناسبات ارضی ایران در عهد مغول، صفحه 148. به دلیل اینکه خواجه رشید برای آباد کردن رشیدآباد قریب 300 گاو دیو هیکل، افاریت منظر با چند گاو بنده یزدی به تبریز آورده است. حماسه کبیر، صفحه 367، نقل از تاریخ ابوالقاسم کاشی و این دقیق‌ترین مطالعه خواجه در امر کشاورزی بوده است که کار را به اهلش سپرده است. ادامه متن. دو روز در تبریز برای شرکت کنندگان در این کنگره بسیار خوش گذشت. در بهترین هتل تبریز اتاق داشتیم. بهترین پذیرایی انجام شد. دختران و پسران دانشجو که اغلب ترکان پارسی گوی بودند، در تجلیل مهمانان صمیمیت بی اندازه داشتند. استادان دانشکده ادبیات که اغلب جوان و درس خوانده و پرحرارت هستند، در هیچ یک از جلسات و بازدیدها ما را ترک نکردند. روز جمعه در چایخانه دانشکده ادبیات وقفنامه عظیم رشیدالدین فضل الله مورد بازدید قرار گرفت. وقفنامه ایست قطور به صورت کتابی به قطر شاهنامه با خط خوش و در صدر آن نیز اشاره شده است که به خط واقف است، ولی معلوم است که قسمت‌های عمده آن خط دیگری است. منتها خواجه رشیدالدین جای جای در حاشیه صفحات مطلب را تصدیق و تایید کرده و به نتیجه ارزش این وقفنامه با خط و امضای او چند برابر شده است. مجلس خواجه در پایان‌نامه خود تصریح کرد که این وقفنامه باید خریداری شود. استادان فن چون مینوی و محیط طباطبایی و دانش‌پژوه و افشار و دکتر علی اصغر مهدوی ارزشمندی آن را تایید کردند. گویا صحبت از خرید 30-40 هزار تومان شده باشد. ولی متولی و دارنده وقفنامه صحبت از چند برابر مبلغ فوق داشته است و به نتیجه هنوز خریداری نشده. یکی از رفقا گفت مگر چه کردند که قیمت را اینقدر بالا می‌گیرند؟ سندی است مربوط به ایران و باید به جای آن سپرده شود. گفتم البته شاید حرف تو درست باشد، اما این را هم بدان که خانواده 650 سال این کتاب قطور و سنگین را حفظ کرده. البته ممکن است بگویید که برای حفظ موقعیت خانوادگی و تولیت و ضبط املاک چنین کرده، اما باید گفت که اولا چنین نیست، چون بسیاری از املاک به طور کلی از بین رفته اند و اصولا بلافاصله پس از مرگ رشید الدین همه آثار او خراب و قاآن صفصفا گردید. زیرا مردم عقده بیچارگی و ستمکشی خود را با خراب کردن آثار رشیدی شکافتند. ثانیاً آنکه ولو چنین باشد، در این 600 سال که بیش از 20 نسل گذشته است، اینان در برابر همه مهاجماتی که به تبریز شده است، تنها به حفظ این اثر گرانقدر پرداختند. مهاجمات تیموریان، هجوم متعدد عثمانی و به قول صاحبان تواریخ قدیم، رومیه شومیه، چه در عصر صفوی و چه بعد از آن، قصد و غارت و مهاجمات روسها، وقایع مشروطه و در همپاشیدگی اوضاع آذربایجان. هر یک از اینها ایجاب می‌کرد که صدها امثال این اسناد را نابود سازد. شاید بوده باشند کسانی که نتوانستند دختر و فرزندان خود را از چنگ مهاجمان نجات دهند، ولی به حفظ این ذخیره گرانبها پرداخته، آن را به خانه به خانه و شهر به شهر همراه برده و حفظ کردند. پس اگر پولی در ازای آن داده شود، کاری عوض نیست، مضافاً به اینکه حتی اگر 150 هزار تومان هم به او بدهند، پول 500 متر زمین خشک و خالی در بیابان‌های اطراف تهران بیشتر نخواهد شد. به هر حال، آرزو این است که این سند برای موزه یا دانشگاه تبریز و یا بهتر از آن برای آرشیو ملی ایران خریداری شود، و کاش چنان باشد که این سند گرانقدر به عنوان نخستین سند پایه‌گذار آرشیو ملی ایران خریداری شود و بر اساس آن یک آرشیو بزرگ که اساسی‌ترین مرکز و مرجع تاریخی خواهد بود فراهم آید، چنان که دیگر ممالک بزرگ و کوچک دنیا چنین آرشیوهایی دارند. توضیح حاشیه: این وقفنامه خوشبختانه به همت وزارت فرهنگ و هنر و انجمن آثار ملی خریداری و بعدها مثل اصل چاپ افست شده است. ادامه متن. نهار جمعه با سخنرانی تشکرآمیز مستشرقان و مهمانان تهرانی پایان یافت و همه از صمیمیتی که در دانشگاه تبریز دیده بودند شکرگزاری کردند و عصر جمعه عازم تهران شدند و بدین طریق کنگره خواجه رشیدالدین پایان یافت. آرزوی همه محققان آن است که سخنرانی ها و مطالب ایراد شده نیز یک جا چاپ و منتشر شود. توضیح حاشیه: این مقاله در مجله یغما سال 1348 شمسی 1969 میلادی صفحه 508 چاپ شده است. ادامه متن. صفحه 260 مناظره گل مصنوعی و طبیعی. گلی را چید، گل روی ز شاخی، مکانش داد در گلدان به کاخی. گل نوچیده در گلدان چو شد باز، شدان محروی را دمساز و همراز. اتاق خواب او را رنگ و بو داد، شبستان گلی را آبرو داد. در آن حجره که 10 گل دست کم بود، گلی مصنوعی خوش رنگ هم بود. گلی که از چرب دستی های گل ساز، به گل گفتی چو من هستم مشو باز. شبی آن ماه روی نازک اندام، پی خفتن به بستر رفت آرام. لباس خواب پوشید و در افتاد، دو گلدان را کنار خیش بنهاد. زرنگ و بوی گلها محو و سرمست، دو شهلا نرگس خود بر دو گل بست. نگشت مست چشم می فروشش، رسید آهسته نجوایی به گوشش. حسد شد حاکم میدان تو گویی، که بین آن دو گل شد گفت و گویی. گل مصنوعی از خسرت براشفت، بدان دردانه باغ و چمن گفت، تو را این ناز و این خودخواهی از چیست؟ مگر این برگ من هم رنگ تو نیست؟ به رنگ خود چه نازی پیش احباب، ببین رنگ مرا و ز شرم شو آب. نبل سرخی من از تو فزون است، ببین انگار این لب جوی خون است. زمستان در حیات من بهار است، فلک با من در این بازی ندارست. اگر سالی نرفت آبی به جویم، نریزد خشک سالی آب رویم. همه عمرم چطور تنها دو شب نیست، دو شب آکنده از رنج و تعب نیست. نه یک شب باغبان شب زنده دارست، نه برگردم حساری خار دارست. بزان بهتر که از مرغ شباهنگ، نیابد دامنم پیرایه ننگ. نسازد هر فضول خوشترانه، برایم نغمه های عاشقانه. شبیگر آشنایی پیش ما بود، نگوید کس که چی بود و کجا بود. تو دیگر پای حسنت روی باد است، در این بازار کالایت کساد است. نکس گیرد به کویت راندبویی، نیابد لاله‌زارت ژیگلویی. کساد شاهد بازاری آنجاست، که پاتوق جای خالی آنجاست. طبیعی گل ز خجلت سرخ گردید، لب شیرین گشود و تلخ خندید، که ای نو دولت بیهود پرداز، حالا تا بر نگیرم پرده از راز. دلت امشب هرانچه خواست گفتی، به ظاهر هرچه گفتی راست گفتی. نخواهم تا گران سازم جدل را، ولی فرقی بود اصل و بدل را. تو را گل نام کردند و مرا گل، ولی فرق است بین این دوتا گل. پر من مایه ذوق بهار است، متاع گل فروش شهریار است. نویستد سایه گل چون حجازی، تو را کلکش کجا گیرد به بازی؟ دگر صورتگران در شعر استاد، کجا بی منز شیرازش کند یاد؟ اگر دشتی بخواهد فتنه خیزد، مرا یک شب به پای فتنه ریزد. قمر در کوی من رخ می گشاید، صبا بر روی من جان می فزاید. نه هر کس نام گل برخیش بگذاشت، قدم در لربایی پیش بگذاشت. نه هر شیشه که پر می گشت می ناست، نه هر جا رقص آمد بار نی ناست. من هرچه عمر بس کوتاه دارم، ببین صد مرغ خاطر خواه دارم. همان یک شب که من مهمان باقم، به شادی تا سحر سوزد چراغم. تو را در طول عمر این سوز کافی است، که گرد آتشت پروانه ای نیست. صفحه 263، 5 پرده هایی از میان پرده. توضیح حاشیه: یادداشت سفری است که در مهر و آبان 1349 شمسی، اکتبر 1960 میلادی به کشور رومانی صورت گرفت. ادامه متن. یک مثل چینی میگوید سفر هزار فرسخی با یک قدم شروع می شود. و یک عبارت فارسی هم داریم که سفرهای بلند را با قدمهای کوتاه شروع می کنند. اما این روزها قدمها بلند و سفرها کوتاه شده است. قدم اول را در فرودگاه مهرآباد بر پلکان هواپیما می گذارید. قدم دوم در فرودگاه استانبول و قدم سوم در فرودگاه بخاری است. ظرف 3 ساعت راهپیمایی هزارها کیلومتر راه را پیموده اید. قدیم‌ها که مسافرت با شتر و اسب و الاغ انجام می گرفت، هنگام حرکت کاروان سرادار لااقل تا دم کاروان سرا بدرقه مسافر می آمد و آیین قرآن می گرفت و نباتی بدرقه می کرد و دعایی می خواند. مسافرین هم کمتن شریک دزد و رفیق غافله بودند. اما این روزها وضع دگرگون است. چند ماهی است شرکت‌های هواپیمایی در فرودگاه‌ها همه مسافرین را با چشم حرامی و خونی و هفت‌تیرکش و کماندو نگاه می‌کنند. هر کس می‌خواهد درون هواپیما قدم بگذارد، از سر تا پای او با دست و چشم و وسایل الکترونیکی عجیب و غریب بررسی می‌کنند و به قول کرمانی‌ها می‌پلماسند که مبادا بمبی، هفت‌تیری، تفنگی، مسلسلی و از این گونه وسایل هواپیما دزدی همراه مسافر باشد. به پیر و جوان و زن و مرد و عامی و عالم و هیچ کس هم ابقا نمی‌کنند. وقتی دختر زیبایی که شریک دزد و رفیق غافله است و هواپیما می‌دزدد، به 7 زبان مسلط است و تحصیل کرده و دانشگاه دیده است، دیگر به چه کسی می‌شود اطمینان کرد؟ مثل اینکه شرکت‌ها حق دارند، ولی مسافرین هم گناهی نکردند. اگر کار بدین روال پیش برود، باید کم کم به دنبال همان کاروان‌ها و کاروان‌سالارهای قدیم رفت. صفحه 264، میان پرده. سفر من به رومانی بر حسب یک دعوت دانشگاهی صورت می گرفت. کشور رومانی سرزمینی است از جهت وسعت حدود 230 هزار کیلومتر مربع، 1/6 ایران و جمعیت آن قریب 20 میلیون تن می شود و بخارست پایتخت آن حدود 1.5 میلیون تن جمعیت دارد. سینه خاک‌های نرم این سرزمین را روزهای کوچک و بزرگ بیشمار چاک چاک کرده است و دانوب بزرگ همچون شریان آورت به همه جوارح او خون حیات می‌رساند. به همین سبب حتی یک وجب خاک بی حاصل نیز در این سرزمین دیده نمی‌شود. تراکتورهای عظیم جهات کوچک را به هم پیوستند. ما بعضی جهات تاریخی و وجوه اشتراک مختصری با رومانی داریم. هر دو سرزمین معرض جنگ ها و کشتارها و قتل و غارت ها بوده است. هر دو همسایه روسیه هستیم. هر دو می‌خواهیم با کشورهای غرب هم روابط صمیمانه داشته باشیم. هر دو نفت داریم و بنابراین توان گفت که هر دو هم معدن و طبعاً هم دشمنیم. توضیح حاشیه. این ترکیب از نمونه ترکیبات همسنگ و همچند و همدوش و همرنگ و همریش و همخواب و همدرد است. من در مورد پاکستان و کشور خودمان عبارت همریگ را هم مونتاژ کردم. میزان استخراج نفت رومانی اصولاً بیش از 13 میلیون تن نیست. ادامه متن. کشورهای اخمار مسکو را معمولاً کشورهای پشت پرده می‌خوانند. لابون کشورهای طرفدار آمریکا و آزاد را هم پیش پرده لقب باید داد. اما در این میان تکلیف کشوری مثل رومانی که هنوز 100% خود را به پشت پرده نکشانده چه می‌شود؟ گمانم عنوان میان پرده برای چنین حالتی بی‌تناسب نباشد. صفحه 266 دریا گودار. دریای سیاه در حکم یک کاسه داغ شوربا است که در میان چند کشور سرد اطراف آن نهاده شده باشد. مردم اطراف آن هر کدام قرنها و سالها به فراخور حال خود از این شوربا چمچه ای برمی داشتند.